هوایی و دفاع از کیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همطوری که خدمتون عرض کردم، امام جمعه نماز جمعه فردا مقام معظم رهبری هستند که انشاءالله مردم فهیم و نمازگزار در این مراسم عبادی سیاسی شرکت بکنند. مسیر راهپیمایی هم بعد از نماز جمعه از مصلای بزرگ تهران به طرف خیابان ولیعصر جل الله تعالی فرجه و شریف هست. همکارانمون آماده هستند در فرهنگ سرای اندیشه تا برنامه روزنه رو تقدیم حضورتون بکنن.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. سید احمد رضا صدر هستم و حضور شما شنونده های گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز ما میهمان فرهنگسرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی نرسیده به پل سید خندان بوستان شهید منفرد نیاکی یا همون اندیشه هستیم و شما صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم از محل فرهنگسرای اندیشه میشنوید. امروز پنج شنبه است، 26 دی ماه 1398 هجری شمسی، 20 جمادی الاولی 1441 هجری قمری و 16 ژانویه 2020 یا همون 2020 میلادی. برنامه امروز ما شامل قسمت‌های مختلفی خدمتتون عرض خواهم کرد. اول مروری خواهیم داشت بر برنامه‌های طول هفته، دوم گلچینی از پیامک‌ها و تلفن‌های شما عزیزان در طی این هفته، سوم گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت پیرامون موضوع برنامه، یعنی بحث تکمیلی ما پیرامون بازیافت و اهمیت توسعه اونه که البته در رابطه با موضوع برنامه سوالات هم به عنوان سوال مسابقه مطرح میکنیم که امیدواریم که شما هم به این سوال ما پاسخ بدید. سوالمون هم این هست: به نظر شما مهمترین راه برای رسیدن به بازیافت توسط مردم چیه؟ شما میتونید تا پایان برنامه به ما پیامک بدید و در مسابقه ما شرکت بکنید. در طی گفتگوی کارشناسان هم البته میتونید از اونها هم، از صحبت‌های اونها هم کمک بگیرید. عزیزانی هم که اینجا در جمع ما حضور داشته باشن از پاسخ‌های اونها هم استفاده می‌کنیم و البته یک نفر به قید قوره بهش هدیه‌ای اهدا خواهد شد. سامانه پیامکی ما یا همون شماره پیامک ما 30,035 و تلفن‌های ما 226-52-285 و 278-61-035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. و شما میتونید فایل صوتی این برنامه رو تا یک ساعت بعد از برنامه دریافت بفرمایید. متن برنامه رو هم البته روی سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه امروز روزنه برنامه خودتون باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دو بزرگوار در دو طرف من نشستند و اجازه بدید که خدمتشون من سلام عرض بکنم. اول آقای مهندس اشکان معمارزاده، نایب رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و رئیس کارگروه خدمات محیط زیست. آقای مهندس سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، دیگر مهمان برنامه، دستاندرکاران برنامه و همینطور شنوندگان محترم.
سلامت باشید. و سمت راست من آقای شریف بهرامیان که سلام عرض میکنم خدمتشون.
سلام ارادتمند، صبح پنجشنبهتون بخیر. اجازه بدید من هم سلامی خدمت جناب مهندس معمارزاده داشته باشم. جناب مهندس صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر.
سلامت باشید و فکر میکنم که بسپرم الان دست شما تا موضوع رو صحبت رو برنامه رو آغاز بکنید و برنامه رو پی بگیرید.
خواهش میکنم، ممنونم از شما. خب
آنچه گذشت
مجددن، صبح روز پنجشنبهتون بخیر. شریف بهرامیان هستم و حکایت آنچه در این هفته در روزنه گذشت، آنچه با هم یاد گرفتیم و اونچه که نه تنها نباید فراموش بشه بلکه باید آغازی باشه برای آموختن، آنچه که گذشت. صنایع بازیافت و اهمیت توسعه اون موضوعی بود که روز شنبه 21 دی ماه در برنامه روزنه در موردش صحبت کردیم و در همین رابطه گفتگو کردیم با آقای مهندس اشکان معمارزاده، نایب رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و رئیس کارگروه خدمات محیط زیست. موضوع مهم روز یک شنبه ما در روزنه عبارت بود از تکنولوژی هیبرید یا هایبرید در صنعت خودرو، مبحثی که پیرامون بررسی اون گفتگو کردیم با آقای مهندس حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو. و اما روز دوشنبه این هفته در مورد موضوع جذاب نانو در محصولات سلولوزی صحبت کردیم و با مسئولین و متخصصین مربوطه گفتگویی داشتیم. و اما روز سه‌شنبه این هفته در مورد بحث مهم و بسیار با اهمیت افسردگی و علل و عوامل اون صحبت کردیم و در همین رابطه گفتگویی کردیم با خانم دکتر نوید میرزاخانی، روانشناس و استاد دانشگاه. و چهارشنبه این هفته اختصاص داشت به موضوع آسیب‌های تلفن همراه و اثرات منفی گوشی‌ها در حال شارژ و گفتگو کردیم با متخصصین مربوطه. این خیلی موضوع حائز اهمیتی بود که حتما باید بیشتر رعایتش کنیم. و بالاخره امروز پنجشنبه تصمیم داریم به بحث تکمیلی در مورد صنایع بازیافت و اهمیت توسعه اون بپردازیم و گفتگو کنیم با آقای مهندس اشکان معمارزاده، نایب رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و رئیس کارگروه خدمات محیط زیست. انشالله که تونسته باشیم لحظه های پرباری رو برای شما ایجاد کرده باشیم. هفته آینده هم در ضمن با ما همراه باشید، قطعا با موضوعات مختلف علمی و صد البته جذاب و آموختنی در کنار شما خواهیم بود. من اینم بهتون بگم، هر روز صبح رأس ساعت 9:30 دقیقه صبح همین طول موج، آقای صدر، طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرز رادیو گفتگو، برنامه روزنه،
برنامه علمی رو.
چشمانداز رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
اینجا تهران، خیابان شریعتی، فرهنگ سرای اندیشه در بوستان اندیشه، و دعوت میکنیم از شما شنونده‌های خوب و بزرگواری که صدای ما رو میشنوید، اگر فرصت دارید، اگر وقت دارید، اگر که براتون امکان داره سری ما رو بزنید اینجا در برنامه ما حاضر بشید. ضمن اینکه یک برنامه رادیویی رو میتونید ببینید، شنونده برنامه به صورت حضوری هم باشید. در خدمت شما هستیم. قراره که راجع به موضوع بازیافت صحبت بکنیم و البته سوالی از شما پرسیدیم و این سوال رو تکرار میکنیم. شما در طول برنامه تا پایان برنامه فرصت دارید که در باره این سوال ما نظرتون رو اعلام بفرمایید، در مسابقه ما شرکت بکنید. سوالمون این هست: به نظر شما مهمترین راه برای رسیدن به بازیافت توسط مردم چیه؟ اما خب می‌خوایم صحبت بکنیم با میهمان بزرگواری که در خدمتشون هستیم، آقای مهندس اشکان معمارزاده، نایب رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و رئیس کارگروه خدمات محیط زیست. آقای معمارزاده عزیز، یه سوالی برای من هست. توی دنیا، حالا من چیزی که خودم یه مرور کردم قبل از اینکه به صورت خیلی مدون بحث بازیافت مطرح بشه، که حالا بعضی ها مثلا اعلام میکنن میگن تو کشورهای اروپایی اولین بار اتفاق افتاد، بعضی ها میگن در هند بوده، اولین بار حدود 400 سال قبل تو کشور خود ما شاهد بازیافت هستیم، در اون حمامی که در اصفهان هست توسط شیخ بهایی. چه تاریخچه‌ای برای بازیافت میتونیم مطرح بکنیم، به حالا دقیقاً که مدون باشه و حالا به صورت یک مستند ثبت شده باشه؟
سپاسگزارم از حضرت عالی و سوالی که فرمودید. ببینید، در خصوص اینکه حالا چه تاریخچه‌ای رو میشه برای این قضیه متصور شد، واقعا جایی به صورت مدون چیز خیلی مشخصی رو ما نداریم. صحبتی که ما در اون حمام داریم بحث حالا بیشتر بازیابی هست. من بخوام تفکیک بکنم حوزه های بازیافت و بازیابی رو، ما اگر سلسله مراتب مدیریت پسماند رو از بالا به پایین نگاه بکنیم، یک هرمی هست که نشون میده مدیریت پسماند چه جوری باید اتفاق بیفته. ما 4 آر رو راجبش صحبت میکنیم. آر اول ریدیوس یا کاهش هست، که ما اینطور گفته میشه که باید تولید پسماند رو از ابتدا کاهش بدیم تا در قدم‌های بعدی بتونیم مدیریت اصولی تری داشته باشیم. آر دوم ریوز هست، یا باز استفاده کردن از اون چیزی که تولید کردیم به عنوان یک پسماند. آر سوم تازه اینجا میاد ریسایکل یا بازیافت میشه، و آر چهارم ریکاوری یا بازیابی میشه، که امروز دنیا این 4 رو با هم کنار هم دیگه به اسم رمدییشن یا بازآفرینی میشناسه، و اون حالا مثالی که حضرت عالی از اون حموم فرمودید مصداقی از بازیابی انرژی هست. بنده در خدمتتون هستم. حالا
خواهش میکنم جناب مهندس، آیا عرض ادای مجدد البته خواهش میکنم، موافق هستید که ما شاید به نوعی باید یک سری تغییر در عادتهای شخصی خودمون در درجه اول ایجاد کنیم برای اینکه به کمک این سیستم بازیافت اجتماعی در واقع بشتابیم؟ آیا با این موضوع موافق هستید؟ نظرتون چیه در مورد؟
بله، بیشک همینطوره. ببینید، ما اگر بتونیم در عادات شخصی خودمون مسئولیت پذیری شخصی رو داشته باشیم، همه چیز به نظر من درست میشه. خب قدم اول آموزش و فرهنگ سازیه، که حالا طبق چیزهایی که در مفادی که ما در قانون داریم و همینطور در آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط، سازمان صدا و سیما نقش خیلی گسترده‌ای رو در این حوزه داره و فرهنگ سازی و آموزش داره اتفاق میفته. هرچند حالا طبق اون چه که تبصره 3 ذیل ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند میگه، تامین اعتبارات و هزینه های اینها با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها است، ولی من میدونم و میبینم که سازمان صدا و سیما رأساً توی این حوزه اقدامات خیلی گسترده ای رو انجام داده، بالاخص شبکه گفتگو که من این رو بارها و همیشه گفتم. بعد از فرایند آموزش و فرهنگ سازی، حالا میرسه به خود ما که چه بکنیم. ما اگر احساس مسئولیت لازم رو به صورت شخصی داشته باشیم، اگر من چیزی رو دارم وارد چرخه بازیافت میکنم با تفکیک از مبدأ که وظیفه من شهروند هست، این تفکیک از مبدأ چه ایرادی دارد؟ همین چیزی که الان حضرت عالی فرمودید رو میخوام تصریح و تاکید بکنم روش. چه ایرادی دارد اگر من بیام این رو یک بار بشورمش، تمیزش کنم و بذارمش داخل ظرف بازیافتم، سطل بازیافتم، که وقتی دست بازیافت کننده میرسه بازیافت کننده مجبور نشه مجدداً برای شستشوی این آب صرف بکنه، مجدداً برای شستشوی این تصفیه خونه ای رو ایجاد بکنه که حالا اون پسابی رو که ایجاد شده تصفیه بکنه. اینها دیگه وظایف شخصی شهروندانه که همش پی مسئولیت پذیری و البته بعد از آموزش و فرهنگ سازی میاد.
آقای مهندس معمارزاده عزیز، بحث بازیافت به نظر تو یک صنعت یا یک علمه؟
ببینید مثل تمام صنایع دیگر ما بخش صنعتی رو داریم، بخش تکنولوژیکی رو هم داریم. ما علمی رو داریم به اسم علم مدیریت پسماند که بازیافت بخشی از علم مدیریت پسماند هست و روش ها و متد ها در اونجا تبیین میشه و بعضن این متد ها میان در اشل صنعتی، یعنی از اشل آزمایشگاهی و اینها بیرون میان و در اشل صنعتی میان وارد صنایع میشن و اون موقع میشه اسم صنعت بازیافت روش.
چقدر ما میتونیم به واسطه این حالا متد یا حالا قول حضرت عالی یک علم یا صنعت، فهمید هم علم هم صنعت، یک علم صنعت، بله، چقدر میتونیم در حوزه محیط زیست، چقدر میتونیم در حوزه مدیریت انرژی ها، چقدر میتونیم مثلا در حوزه اقتصادی مؤثر باشیم با بازیافت صحیح و درست؟ ببینید شما یه بحثی داریم، یه بازیافت داریم، بازیافت اول من این سوال قبلش بپرسم، آیا فقط بازیافت به اون چیزی برمیگرده که ما تو خونه هامون بیایم تفکیک بکنیم مثلا کاغذ رو، شیشه نوشابه رو، نمیدونم ظرف فلزی رو، اینها رو تفکیک بکنیم، یا نه این یک بخشی از اون بازیافته و میتونه خیلی بزرگتر و وسیع‌تر باشه، در حوزه صنعت هم اتفاق بیفته؟
عرض میکنم خدمتتون. ببینید اون جدا کردنی که اتفاق میفته فرایند تفکیک از مبدأ هست که بخشی از بازیافت نیست، بخشی از چرخه مدیریت پسمانده. در مدیریت پسماند ما تفکیک از مبدأ و جداسازی رو به عنوان اولین حلقه داریم، بعدش انتقال و ذخیره سازی و پردازش و بعد از این مراحل ما تازه میرسیم به بازیافت و اون چیزی که باقی میمونه و قابلیت بازیافت نداره رو هم وارد چرخه دفع و دفن میکنیم. اینها حلقه های مدیریت پسماند هست، بنابراین بازیافت بخشی از مدیریت پسمانده و تفکیک از مبدأ.
پس من سوالم رو اصلاح بکنم، آیا مدیریت پسماند در حوزه خانگی فقط اتفاق میفته یا نه خیلی فراتر از اون میشه ما بهش نگاه بکنیم و در حوزه صنعتی و در حوزه کلان هم میتونیم ببینیم؟ البته من قبل از اینکه پاسخ بفرمایید خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که در فرهنگسرای اندیشه حضور پیدا کردن، اینجا در محضرشون هستیم و حالا ان شاء الله تو فرصت بعدی هم باهاشون گفتگو خواهیم کرد.
بنده هم عرض سلام و ادب و خیر مقدم دارم خدمت حضار محترم. من فکر میکنم بهتره که ما با یک تعریفی از پسماند ورود کنیم با این سوالی که حضرت عالی فرمودید.
عرض کردم،
خواهش میکنم. در قانون مدیریت پسماند تعریفی برای پسماند ارائه شده، این قانون مصوبه 1383 مجلس محترم شورای اسلامی هست و تعریفی که کرده برای پسماند این هست که هر آنچه که از فعالیت بشری به غیر از فاضلاب ایجاد بشود و زائد تلقی بشه اسمش پسمانده. بنابراین ما هر فعالیتی که صنعتی، کشاورزی، پزشکی، خانگی، ما هر فعالیتی که بکنیم موادی که ازش ایجاد بشه به غیر از فاضلاب تصریح قانونی هست.
چرا فاضلاب رو ترکی کرده؟
فاضلاب رو در دسته پسابها گذاشته و جدا کرده، چون روش‌های در از تریتمنتش جداگونه است و روش های دیگری داره، جدای از پسماندها هست و توی دستبندی پسماندها نمیاد، تو سطح جهان هم همینطور دستبندی میشه.
بله.
و بنابراین هر آنچه که زائد تلقی میشه و حاصل از فعالیت بشریه رو ما اسمش رو میذاریم پسماند. تصریحی در قانون داریم اعم از گاز، جامد و مایع. یعنی اگر من روغن سوخته در آشپزخونه منزل یا در آشپزخونه صنعتی یک کارخونه ایجاد میکنم یا روغن سوخته ای از خودروی من ایجاد میشه، این هم پسماند هست و فقط دستبندی اینها متفاوته. یه دستبندی پنجگانه قانون ایران برای این قضیه داره. در دنیا یک نگاه خیلی ثابت وجود داره، پسماند یا خطرناک یا غیر خطرناک، همین دوتا دستبندی رو داریم. در ایران نوع دیگری از دستبندی رو ما داریم. دسته اول پسماندها پسماندهای عادی هستن یا خانگی، دسته دوم پسماندهای ویژه هستند یا همون چیزی که تو دنیا بهشون خطرناک اطلاق میشه. این پسماندها باید یکی از خصوصیات سمیت، خورندگی، اشتعال‌زایی، انفجار، قابلیت انفجار، بیماری‌زایی اینها رو داشته باشن. دسته های سوم و چهارم و پنجم هم پسماندهای پزشکی، پسماندهای کشاورزی و پسماندهای صنعتی هستند که هر کدوم از این پسماندها جزء ویژه دارند. من مثال عرض کنم خدمتون، چون حالا بیشتر صحبت ما در خصوص نقش شهروندی و نقش مردم در این حوزه و جایگاه مردم در این حوزه هست. ما اگر در منزلمون یک باتری داشته باشیم، این باتری موادی که داخلش هست یکی از خواص پسماند ویژه رو داره، حالا سمیت، خورندگی، بیماری زایی، یکی از اینها رو داره، عملا یک پسماند ویژه به حساب میاد و بنابراین باید نوع خاصی باش برخورد بشه. این پسماند خطرناکه، نوع خاصی باید باش برخورد بشه. یا اگر ما در منزل بیماری داشته باشیم که پسماند حاصل از نگهداری این بیمار، حالا باندی باشه، گاز استریلی باشه، یا مواد پسماندها، زائدات غذایی که از یک بیماری، از یک بیمار عفونی باقی میمونه، اینها پسماندهای ویژه هستن و عمل
قابلیت پسماند تمام هر چیزی رو که نگاه بکنیم، همه زباله های ما همه قابل به عنوان پسماند میتونه توی این 5 دسته تقسیم بشه،
در یکی از این 5 دسته میشه.
خب ولی جناب مهندس، من اجازه میخوام که اون موردی که مربوط به خانه ها و قسمت مرحله شهروندی موضوع هست، اجازه میخوام انحصارم به موضوعی اشاره بکنم. خب افراد به در واقع انتخاب خودشون دخانیات مصرف میکنن، سیگار میکشن و ما مکررن شاهد این صحنه هستیم جناب آقای صد، مهمان عزیز ما، کارشناس عزیز ما، که افراد فیلترهای سیگار رو از ماشین به بیرون پرت میکنن و با توجه به تعداد مصرف این موضوع در روز، ما با بسته ای از این فیلترها روبرو میشیم که روزانه وارد محیط زیست میشه. شخصا بر این باورم که با آگاه سازی این موضوع، افرادی که حالا به هر دلیلی این عادتشون هست و انجام میدن این کار رو روزمره، میتونن این فیلترها رو درون ماشینشون جمع آوری بکنن و در یک زمان مناسب با توجه به نوع این در واقع بازیافت اون رو به چرخه بازیافت بسپارن. آیا شما موافق در واقع رفتارهای این چنینی و تغییر رفتارهای این گونه هستید جناب مهندس؟
ببینید، من زعم شخصی خودم این هست که ما اگر بخوایم به کسی بگیم فیلتر سیگاری که میندازی بیرون رو ننداز بیرون، این فقط با یک فرهنگ سازی اتفاق نمیفته، این پیش از فرهنگ سازی نیاز به آموزش داره. اگر شخصی که فیلتر سیگار رو بیرون میندازه، بله، اطلاعاتی در خصوص لایف سایکل یا چرخه عمر این پسماند داشته باشه و بدونه که این چیزی که داره از شیشه ماشینش بیرون میندازه چه مدت طول میکشه تا دوباره جذب طبیعت بشه و طبیعت در اون ظرفیت زیستی یا بایوکپاسیتی خود چقدر طول میکشه تا این رو دوباره به خودش برگردونه، همین که از این مطلع باشه، خود به خود دیگه دستش به این نمیره که این رو از شیشه بنزه بیرون. بنابراین برمیگردم باز به همون صحبتی که اول عرض کردم خدمتون، ما آموزش و فرهنگ سازی رو نیاز داریم که خب خوشبختانه امروز داره اتفاق میفته، یک جاهایش مقفول مونده. من الان به یکی از مواردش اشاره خواهم کرد که یکی از مصادیق این مقفول ماندگیه، ولی این آموزش و فرهنگ سازی امروز داره اتفاق میفته، باید بیشتر هم بشه. صدا و سیما هم زحمت خیلی زیادی برای این قضیه میکشه. قدم بعدی مسئولیت پذیریه. مسئولیت پذیری مهمترین چیزیه که ما هر کدومون باید در این حوزه داشته باشیم.
ممنون از شما.
خب من از فرصت استفاده میکنم یک بار دیگه خیر مقدم بگم خدمت همه حضار بزرگواری که در فرهنگ سرای اندیشه ما الان خدمتشون هستیم. خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو هم عرض بکنم که در فرهنگ سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، پارک اندیشه یا پارک شهید نیاکی منفرد در خدمت شما عزیزان هستیم و اینجا در محضر عزیزانی که آمدن تا برنامه خودشون رو برای برنامه روزانه رو از نزدیک ببینن و بشنون. سوالی رو مطرح کردیم که این سوال رو خواهش کردیم از عزیزان شنونده ما از طریق سامانه پیامکیمون، از طریق شماره پیامک 301035 به ما پاسخ بدن و عزیزانی که در جلسه حضور دارن، حضار بزرگوار، از طریق برگایی که همکار خوبم سر خانم ربانی بینشون توضیح میکنن به سوال ما پاسخ بدن و روی حالا برگه پاسخ نامشون، شماره تلفن همراهشون رو قید بکنن، ضمن این که پاسخ رو هم به ما میدن. سوالمون هم این هست که به نظر شما مهمترین راه برای رسیدن به بازیافت توسط مردم چیه و از بین این سوالات بهترین رو ما انتخاب میکنیم از بین پاسخها و یک شگفتانه یا یک هدیه هم خدمتشون تقدیم خواهیم کرد به بهترین فردی که ما پاسخ داده باشه. سوال هم اگر دارید، سوالات رو هم همینجا الان جناب مهندس معمارزاده پاسخ خواهند داد در حوزه بازیافت. الان همکارم خانم ربانی اشاره میکنن که یکی از هزار سوالی دارن، خواهش میکنم سوال خودشون رو مطرح بکنن و پاسخ رو از طرف حالا جناب معمارزاده بشنوید. سوال داشتید خانم، خودتون لطف کنید معرفی بفرمایید و سوالتون رو بپرسید.
سلام و عرض ادب خدمت حضار گرامی، بنده بهار نقاشیان هستم. برنامگی صبح بخیر میگم. سوال من این بود که آیا دولت حمایت میکنه مثلا تو فضای مجازی، یا اینکه مثلا ما همیشه دغدغه اینو داریم که برای تفکیک همین پسمانده ها خب خودمون همش باید دنبالش باشیم، یا مثلا بگردیم یه جایی که بخوایم تحویل بدیم. اگه مثلا هم برای جوونا میشه مثلا کار ایجاد کرد، هم این که فضای مجازی میتونه خیلی مثلا موثر باشه، تبلیغ کنه، حمایت کنه. میخواستم بدم این کار رو دارن میکنن. خواهش میکنم.
ممنون و متشکر از خانم نقاشیان. دوستان دیگه اگر سوال دارن اشاره بکنن، خانم ربانی میکروفون در اختیارشون قرار بدن تا سوال خودشون رو مطرح بکنن. آیه مهندس ممرزادی عزیز، سوال خانم نقاشیان رو شنیدید؟
بله.
ممنون شدم پاسخ بدید.
جواب خوبی بود. بله.
من بعدش برگردم تو اون پنج موردی که فرمودید بخشای تفکیک.
شما هم اشاره کردید به مسئله آگاهی‌سازی و آموزش در این
راستا. عرض کردم خدمتتون. بله. خانم نقاشیان عزیز سلام عرض می‌کنم خدمتتون. ممنونم از سوالی که پرسیدید. سوال بسیار بجایی بود. بله، نقش‌های حمایتی دولت در این خصوص داره. ما سازمان مدیریت پسماند شهرداری ها رو داریم در شهرهای مختلف، مخصوصا کلان شهرها، که اینها غرفه هایی رو برای بازیافت دارن که خب پسماند ها رو میشه بهشون تحویل داد، ولی خب این حداقل وظیفه است که قبلا هم بوده، چیز خیلی تازه‌ای نیست. ولی در پاسخ به سوال سرکاری باید این رو عرض کنم که ما تقریبا چیزی هلوش یک ماه پیش در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری کانونی رو تشکیل دادیم، کانون هماهنگی دانش، صنعت، بازار، مدیریت پسماند و بازیافت، که این کانون یکی از کارهاش حمایت از استارتاپ های این حوزه خواهد بود. این استارتاپ ها میان بالفرض اپلیکیشنی رو طراحی میکنن، روی گوشی موبایل شهروندان محترم نصب میشود، شما پسماند هاتون رو که جدا میکنید به یک حد خاصی که میرسه که برای شما تعریف شده هست، توی استارتاپ اعلام میکنید و اینها میان درب منزل اینها رو تحویل میگیرن. زیر ساخت های قانونی نیاز داره که خب ما تقریبا یه چیزی دورش 2.5 ماه پیش بخشی از قانون رو تغییراتی داشتیم، لایحه‌ای در مجلس مصوب شد، روی آیین‌نامه های اجرایی برای این قضیه داریم کار میکنیم و حالا بحثایی که حالا باز مرتبط با قانون هست، چون مبادله پسماند هست و شهروند باید منتفع بشه از کاری که میکنه، یعنی در عین اون مسئولیت پذیری که شهروند داره باید در کنارش از کاری که میکنه منتفع بشه، همونطور که در تمام دنیا میشن. یعنی در دنیا اگر شما یک پسماند خشکی رو جدا بکنید و تحویل بازیافت کننده بدید، ما به ازای اون دریافتی خواهید داشت، و توی ایران هم ما داریم این رو لحاظ میکنیم. نهاد تنظیمگر مبادلات پسماند رو ما داریم روش کار میکنیم که بخشی از حالا اجرای قانون اصل سیاست‌های کلی اصل 44 هست، ماده 59ش، و در این راستا این اتفاق خواهد افتاد که استارتاپ ها تقویت خواهند شد و امید این رو داریم که تا چند سال آینده این موزل و این دغدغه شهروندان که خب من جدا میکنم حالا به کی تحویل بدم و چه جور تحویل بدم برطرف بشه. بازم ممنونم از شما.
آقای ممرزادی عزیز، یکی دیگه از بزرگواران سوالی دارن، رو سوالش رو مطرح کنم بعد منم یه نکته رو عرض بکنم خدمت شما. بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلامت باشید.
من فقط میخوام بپرسم که برای این پسماندی که ما داریم مثلا خشک‌تر راحت منزل مسکونی، خب ما جدا میکنیم خودمون، مثلا به نوبه خود من کسی، ولی واقعا جایی نیستش که نوبه، مثلا اینجایی که شما میگید شهرداری گذاشته، خب مستلزم اینه که من زمان بذارم اینا رو خیلی جمع بکنم، حجم باید به ماشین ببرم اونجا تحویلشون بدم، ولی اگر یه طوری باشه که اینا راحت تر جمع بشه، خب فکر کنم خیلی بهتر باشه، یه کاری باشه که از منازل خیلی بهتر میتونیم ما این پسماند اون رو بازیافت بکنیم، خشک‌تر رو مثلا ما جدا میکنیم، ولی واقعا جایی نیست که وقتی میریزیم توی سطل زباله آخر سر همه با هم برداشت میشه، هیچ فرقی نمیکنه.
خودتون معرفی میفرمایید خانم؟
من کیانرسی هستم.
خانم کیانرسی. آقای مهندس.
بله بله، سپاسگزارم از سوال شما. هم سوال خیلی درست و به جای، این هم واقعیتی که وجود داره. در اصل باید پاسخگوی سوال سرکار عالی سازمان مدیریت پسماند شهرداری باشه، نه اتحادیه صنایع بازیافت یا کارگروه خدمات محیط زیست یا کانون دانش صنعت بازار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. باید شهرداری ها پاسخگو باشن و من میدونم که سازمان مدیریت پسماند شهرداری ها در حال برنامه ریزی هستن که سطل های زباله از بیرون ساخت ساختمان ها از توی کوچه ها و خیابان ها آروم آروم منتقل بشن به حیات مجتمع ها، سطل های بازیافت جداگونه رو در اختیار قرار بدن. واقعیتی رو هم بپذیریم، این که میفرمایید که سخت هست که این رو جدا بکنید و یک جوری ببریم و نگه داریم، حجمش زیاد میشه. هممون با این قضیه امروز درگیر هستیم، خود بنده هم درگیر هستم، منم داخل منزل همیشه دغدغه اینو دارم که یه نایلون بزرگ پر مواد بازیافتی شده، الان چیکارش بکنم. تا روزی که این زیرساخت ها ایجاد بشه، مسئولیت شهروندی ما اینه که این کار رو انجام بدیم. فقط این رو بدونیم، این نوید رو داشته باشیم، من داشته باشم خدمت شما، که سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و در سایر شهرها هم همینطور، اینها ذیل نظر شهرداری ها و شهرداری ها ذیل نظر سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، برنامه های خیلی گسترده ای رو در این حوزه در دست دارن و انشاءالله در آینده به جایی میرسیم که این تفکیک اتفاق میفته. واقعا بعد مقفول مانده ای، من متاسفم واقعا این رو بگم، که در سال 1383 وقتی آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند در اصل آماده شد و در سال 1384 ابلاغ شد، توی این قید شده بود که در کلان شهرها تا سال 1390